أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. من مدت ها بود دلم میخواست کار بیشتری در قرآن بکنیم، و در ایام سال بعضی هم پیشنهاد داشتن که مثلا اون بحث نهج البلاغه رو تبدیلش کنیم یا به تفسیر یا دو روزش بکنیم، منتها چون میخواستیم اون خطبه تمام بشه و فکرم نمیکردیم که دوباره بخوره به این بحث کرونا، و فکر میکنم دوباره هم یه دمونده ازش موند و تمام هم نشد. این ایام هم که خب گذشت و روزگاریست که در بین ایام تعطیلی چند روزی میشه درد خوند، ظاهرا این گونه سلام علیکم و سلام حواستون خوبه. بیایید بشینید دیگه، حالا از آقایون نمونم تحفظ دهم یا نه، ولی لذا به نظرم بسید حالا که فلم قوم هستیم و ایام که هستیم از بحثه های سوره های آخر قرآن شروع بکنیم، هم کمتر درش کار شده. آقای اسدی بیا این درش بیا بیا خودت اینجا درش اینجا مرمز فاصله داریم و هم این که حالا میتونیم هم سوره به سوره به جلو بریم که بهترم اگر تمام شد اجانا، اگر خواستیم تعطیلش هم بکنیم میانه یک بحث نمونده باشیم. لذا از جزء سیوم و از سوره ناس که از بحث های مشترکی البته با سوره فلق داره بحث انشالله شروع میکنیم، انشالله ببینیم خدا سبحان چی میخواد. فعلا که هستیم بنای رفتن نداریم، انشالله این بحث رو در این ایام پی بگیریم. حالا ببینیم چه جوری میشه بعدا در ایام سال تحصیل آیا دوباره ادامه بدیم یا ندیم، و اساسا ببینیم چقدر درش موفق هستیم دیگه، انشالله بقیهش بر عهده خدا سبحان که انشالله توکل کنیم و این مسیر رو با نایت ایشون پیش بریم. در رابطه با سوره ناس، خب سوره بعضی ها گفتن مکیه و تقریبا مشهور بر مکی بودن او هستند، بعضی ها هم میگن که مدنیست، ظاهرا مجمع البیان روزه نخستین کسانیست که بر مدنی بودن این سوره تصریح داره. ولی با توجه به این بحثی که ترتیب نزول رو دارند، سوره ناس باید سوره مکی به حساب بیاد. در رابطه با ترتیب نزول یه بحثی است که یه روزی انشالله باید خودش رو مستقلن بحث کنیم. دیدم اگر بخوایم این بحثای مقدماتی رو توش بمونیم عملاً اینقدر بحث علوم قرآن زیاده که از خود تفسیر واهم مونیم. یه دفعه به مناسبت حالا یه جلسه راجبون یا دو جلسه صحبت میکنیم. مرحوم آقای بازرگان یه کتابی در زندان که بوده ایشون نوشته، فکر میکنم مثلا در زندان سیرجان هم بوده، برازجان یا شاید برای جانی داشتن در اونجا. در اونجا ایشون یه روش ریاضی رو پیدا کرده به ادعای خودشون، خیلی هم مفصل. من دو سال پیش کتاب رو با دقت و تقریبا سختی هم خیلی آدم میخونه، کتاب خیلی قشوریه، جدول های مختلف ریاضی رو توش آورده، مدعی به این که یه متدی رو پیدا کرده، یه روشی رو پیدا کرده که میتونه نزول قرآن رو و ترتیب نزول رو با اون روش معلوم بکنه. در رابطه با ترتیب نزول مرحوم آقای خدا رحمتش بکنه صالحی نجف آبادی هم یک پیشنهادی داره، ایشون هم به نوعی گفته. از ابن عباس هم دوباره یک موردی نقل شده، از امام صادق هم بیایید این ور ببینید این گوشه بشید، از امام صادق هم یک مطلبی مورد اشاره است. نگاه بکنید تو همون کتاب آقای بازرگان به طور مفصل داره، اون وقت بعدم میگه تفاوت هاشون چیه. خیلی تفاوت عمیقی بین ظاهرا مفسرین نیست که خیلی بگیم تغایر بزرگ است. از این هی سوره ناس رو معمولا سوره 21 میگیرن و میگن 21 این سوره است که نازل شده و تو ترتیب سور مکی میفته. ولی گفتم مجموع بیان امروزم نگاه کردم، مجموع بیان این سوره رو مدنی دونسته. خب این در حقیقت یه نوعی با اون ترتیب متفاوته. دوباره یکی از بحث‌های مهم دیگه‌ای که میشه در این باره در رابطه با علوم قرآن در صحبت کرد و می‌ذاریمش تا موقع دیگه، این که آیا مکی و مدنی بودن حالا ثمره‌ای هم داره یا نه، فقط یه بحث تاریخی است. حالا خود مدینه هم بالاخره اول داشته و وسط داشته و آخر داشته، مکی هم دوره دعوت پنهان بوده و بعد آشکار بوده و دوره شعب ابی طالب بوده و بالاخره هم دورهای مختلفی، اما حالا مکی بودن یه ویژگی داره که بگیم مکیه و بعد اثری برش بار میشه. بعضی خواستن آثاری رو برای این بار بکنن که این هم یه موقعی باید بحثشو در علوم قرآن که مطرح کردن ببینیم حرف بزرگان در این مسئله چیه و همون مسئله پیش. اما در رابطه با شأن نزول که از یکی از این شأن نزول ها دوباره برمیاد که سوره مدنیه و شاید هم از همه شأن نزول هایی که مطرح شده که چند روایته و هم شیعیان دارند و هم اهل سنت، نشون میده که این سوره مدنیه و این باز خلاف اون ترتیب نزولی است که قبلی ها گفتند. و اگر اینجوری باشه اون وقت میشه اون روشی هم که گفتیم آقای بازرگان مطرح کرده رو اساساً به چالش برد و نقدش کرد. بحثیش به این که حالا اشاره میکنیم به این که این اساساً در مدینه وقتی پیامبر رو سحر کرده بودند و یک سری از یهودی ها پیامبر رو سحر کرده بودند وارد شد. اگه خاطرتون باشه امسال یه بحث مفصل طولانی رو در پیرامون سحر داشتیم و اونجا اشاره کردیم به این که انواع و اقسام سحر چیه و بحثمونم در میانه جعفر موند، تقریبا یه چند جلسه یه جعفر مونده بود که داشتیم تازه میخواستیم بعدش وارد رمل شیم، جعفر رو مطرح کرده بودیم و دیگه نتونستیم به سبب کرونا تمومش بکنیم. اونجا در بحث سحر یک مطلبی رو مطرح کردیم و مطرح شده بود و اون اینکه پیامبر رو سحر کردن. روایاتش رو هم در اون بحث سحر که خوندیم که اشاره بهش میکنم امروز و امروز هم از منابع اهل سنت هست تقریبا یه مضمونه و اونم اینه که یک روزی پیامبر در در مدینه سحر میشن. منابع اهل سنت روایت رو از عایشه هم نقل کردند. در شیعه روایت از کتاب بله از کتاب قطب فرات کوفی بود، از تفسیر فرات کوفی نقل شده بود که اون هم مطلبش آمده بود. مرحوم مجلسی البته روایت رو در بهار نقل کرده بود، بعدم به نوعی نقلش کرده بود، برای نقلش هم میگیم. یه روایت دیگر هم در نقلی از امام صادق مطرح شده که اون هم باز بهار مطرحش کرد. داستان از این قراره، گفتم در منابع اهل سنت کتاب در کتاب معروف اسباب نزول قرآن، که این کتاب کتاب خیلی خوبی هم هست، اسباب نزول القرآن مال علی ابن احمد، علی ابن احمد واحدی نیشابوری است، متوفای 468. این کتاب بیشتر رابطه با شأن نزول هاست و ظاهرن هم مورد اعتماد بسیاری بوده، بعدها هم خیلی بهش استناد شده. این آقای نیشابوری واحدی که معروف به واحدی است در اسباب نزول و همچنین تفسیر فرات کوفی و باز اون روایتی که از امام صادق در بهار نقل شده، تقریبا یک مضمون دارند با یه تفاوتی. داستان از این قراره که میگه دو نفر، یکی لبید یا لبید و یه نفرم به نام ام عبدالله، اینها یهودی بودن. در اون کتاب اهل سنت میگه اینها رفتن یک پسر بچه‌ای بود که این یهودی بود و ضمناً خادم رسول الله، رفتن اونو وسوسه کردن و شی رفتن بهش گفتن پیامبر رو مثلا یه چیزی از پیامبر به ما بده و او هم راضی شد و مو و دندانه های از شانه پیامبر رو داد. این مو و دندانه شانه در روایات شیعه نیست اما در روایات اهل سنت هست. اینها رو گرفتن و در یک پیله خاصی پیچیدن، در پوست گل خرما پیچیدن، بعد اونو گذاشتن پوست گردو. میگه در پیله ابریشم سرخ و زرد، تعبیر عربیش هم بخونیم، میگه سندش هم میگه قال سحر لبید ابن احسن که مرد بوده و ام عبدالله یهودیه، هر دو شدن یهودی بودن، رسول الله را فی اقد من قز احمد، در یه جره های از ابریشم قرمز و اخضر و اکثر، فعقدو لهو فی احدا اشرت اغده و درش 11 گره، ثم جعلوه فی جف من تل، اونو در یه پوستی از گل خرما قرار دادن. قال بعد خودش میگه جف من تل یعنی چی؟ یعنی توضیح میده یعنی قشور لوز، یعنی در پوست گردو. حالا اینکه اون رو حل ارویه ها اونجا گردو میگه اونجا بحثی کرده، بعضی منسخ هم داره قشور الکف، ثم ادخلوه فی بئرن، سپس اونو در یک چاهی گذاشتن به وادن فی المدینه، یک چاهی در یک صحرای صحاری مدینه، فی مراقل بئر، اونو در مراقین پله ها در زیر پله های چاه قرار دادن، تحت راعوفه. راعوفه یعنی خودش توضیح میده یعنی الحجر الخارج، یعنی اون سنگی که از چاه بیرون میاد. ببینید که نماد الان هم نماد، وقتی میخوان شکل چاه رو بکشن قدیما چاه رو میوردن بالا دیگه، الان خب چاه رو میذارن همون پایین و حتی این موتور آب و اینا رو میبرن تو زمین، ولی اونو میارن بالا چیزی میارن، اینو آورده بودن طبیعتا کلم داره که میخوان برن لبش رو برن دلو بندازن تو چاه، زیر اون گذاشته. فقام النبی صلی الله علیه و آله ثلاثا، پیامبر سه روز لا یأکل ولا یشرب ولا یسمع ولا یبصر ولا یبصر ولا یأتی النساء. پیامبر سه روز نه آشامید، نه تونست چیزی بخوره، نه میشنوید، نه میدید و نه اساسا پیش همسرانش بیرد. تو نقل اهل سنت میگه این کار انجام دادن، اون این همین مطلب و همین لبید ابن اسلم یهودی نسبت میده، اسم اون بئر رو میگه بئر لبنی زرعیق، اسم داره یقال لها زروان، میگه اسم اون بئر زروان بود. فمر در رسول الله و انتصر شعر و رأسه، میگه پیامبر موهای سرش انتصره واسه سه نقطه شروع کرد به ریختن و لب سه تفعشهر. این اشان عجیبه، شیش ماه اینجوری بود که این قطعه تو خود اینا هم تو غلاب بذاشتن، یعنی یه نسخه بدلیه که بر این مسئله شش ماه موند که این مسجله نمیتونه درست باشه، چون این اگه شش ماه مونده بود نقل تاریخیش به دو تا روایت خیلی کوتاه، اونم یکی توی کتاب‌های غیر مشهور، مسلم نمی‌موند. یورا بعد پیامبر اینجوری تصور می‌کرد که انه یعت النساء ولا یعتیهن، فکر می‌کرد رفته پیش همسرانش ولی نه نرفته بود، در حالی که واقعا نرفته بود. و جعل یذوب ولا یدری ما اراه، یذوب یعنی سرگیجه پیدا کرده بود، پیامبر سرگیجه پیدا کرده بود ولی دلیلش رو نمیدونه. فبینما هو نائم ذات یومن، در حالی که یک روزی خواب بود که حالا بعد روایت از روی فرات کوفی شیعه بخونیم، و نزل علیه جبرئیل، پس پیامبر از جبرئیل نازل شد، و نزل معه بالمعوذتین، با این دوتا قل اعوذ که سوره فلق و سوره ناس باشه پیامبر نازل شد، جبرئیل نازل شد، در یکی داره به المعوضات. فقال له یا محمد ما شأنه، چی شده؟ صلوات الله و سلام علیه. قال ما ادری انا بالحال الذی ترام، در وضعیت که میبینی. فقال جبرئیل گفت ان ام عبدالله و لبید سحراک و اخبره به سحر به حیثوه و به چی بوده. ثم قرأ جبرئیل، شروع کرد این سوره ها رو خوندن و بعدش هم حال پیامبر خوب شد. بعدم میگه پیغمبر فرستاد که خلاصه فجاء فامر به رسول الله که بعد ادامه حالا روایت رو بعدا نگاه میکنید، حالا بفرستید بخونم اگه داره میخونید. ثم قرأ جبرئیل بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، فقال رسول الله زالک، پیامبر هم میگفت فنحلت عقدتن، هر یک آیه رو که میخون یک عقده یک گره از اون یازده گره باز میشه. و جلس النبی، پیامبر حالش خوب شده نشه، و دخل امیر المومنین فاخبره به ما جا به جبرئیلو، پیامبر گفت به امیرالمومنین که اتفاق چی بوده. و بعدش هم بله فامر به رسول الله فنقض ثم قفل علی، و پیامبر گفت برو اونو بیار، اونم رفت اون رو برداشت خورد. پیامبر بر او آب دهان انداخت یا نسکسخه داره که فقل علی، و پیامبر فرستاد ارسل الى لبید و ام عبدالله، بعد گفت ما دعاكم الى ما سمعكم، چی شد این کار کردید؟ ثم دعا رسول الله علی الى لبید و قال لا اخرجك الله من الدنيا سالما، لا اخرجك الله من الدنيا سالما، خدا تو رو سالم از این دنیا بیرون نبره. قال، بعد میگه که راوی میگه جالب هم از که پیامبرش کاری هم باهاشون نکرده، فقط نصیحتشون کرده. کان موسرن کثیر المال، خیلی وقتم خوب بودیم لبی. فمر ربهی غلامون، یک بچه رد میشد، یس آفی ازنهی غرتون، یه بچه از جلوی رد میشد که در گوشش گوشواره ای بود، قیمته او دینار، قیمت این گوشواره دینار بود. فجازه به اون این آقای لبید اونو گرفت، به واسطه گرفتن این گوش بچه پاره شد، تقرم آوزان سبید، این گوش بچه چه شد؟ پاره شد. خرمه تو چیزم هست دیگه، تو تعبیر امیرالمومنین که فصاحب او که صاحب کعبه این اشنق لها خرم و این تقهم و این اصلت لها تقهم، خرمه این پاره شد. و اخذا بعد اون رو اخذا دستگیر شد، دستش هم چون دزدی کرده بود قطع کردن و به سبب این قطع دست آقای لبید در اون وقت کشته شد. خب آره حالا روایت رو ببینید، جعلی که نمیدونم جعلی بوده نسل روایتی که نقل شده به هارم نقل. در رابطه با این مطلب یک روایت دیگه هم دوباره از باب نزول نقل کرده از عایشه که اون هم همینه که میگه سهر النبی که پیامبر فکر میکرد و یک روزی به من گفتش که خلاصه من خوب شدم، من از خدا خواستم و خدا من رو خوب کرده و دو تا ملک آمدن و من اینا رو گفتم. از امام صادق هم چونم که گفتم یه همچین مضمونی روایت شده که در بهار جلد 6 صفحه 24 در ذهن بحثایی که در رابطه با سحر میخوندیم اونجا این رو مطرح کرد. یه بحثی است که آیا اساساً این درسته یا غلط. ببینید در رابطه با مباحث کلامی، البته ما به وسیله خبر واحد طبیعتاً نمیتونیم مسائل کلامی رو ثابت کنیم، اما از اون برم تا یک حصه یقیناً خلاف مسائل کلامی باشه رد یه حادثه تاریخی هم کار سخت میده. یعنی که ما به صرف اینجا بگیم نه این با جایگاه نمیسازه، نمیشه یک شعنی که برحال هم دو سه تا البته روایته حسیر نیست که آدم بتونه بگه حالا مطمئن به صدورش شده، ولی خب قضایای تاریخی و شعن نزولا همه همین جوره. یعنی هیچ شعن نزولی از شعون نزول قرآن، حالا هیچ که میگیم اینجور نیست که همهش رو اینجوری باشه که دارا یک دلیل و یک تواتر و حد اقل استفاده ای هم در مسئله باشه. خیلی از آیات هستن متکثر الشعنن، در جاهای مختلفی نقل شده که این اونه یکی دیگه گفته یکی دیگه هست. در اینجا دو تا نکته هست، یکی این که آیا این دلیل بر اینه که این حتما این دو سوره مدنی هست چون در دو مدینه، اما از اون بر گفتم در ترتیب نزول آیات رو گفتم مکیه به صور مکیه. در این باره ممکنه بگیم منافاتی نیست، یعنی این نیست که این اولین بار بوده که جبرئیل این دو سوره رو آورده، بلکه جبرئیل باره اومده و گفته همون دو تا سوره که مثلا در مکه به شما تعلیم دادم خب اونو دوباره بخونید. یعنی اینجوری نیست که این بگیم اولین بار بر این مسئله نازل شده بود. شاید هم به خاطر همین که به هر حال ظاهرش در اینه که اولین باره، مرحوم مجلسی به مرحوم طبرسی به همین جهت این سور رو مدنی گفته چنان که اشاره کرد. صاحب حدائق آمده و گفته که این دو روایت، حالا راجع به شأن نزول این دو تا روایت صحبت کنیم، اینا نمیتونه درست بوده باشه. به خاطر اینکه این معناش اینه که سحر در انبیا راه داره و انبیایی که سحر بشن که اساساً معصوم دیگه نیستن، ما از اونا انتظار کارهای بزرگ داریم که یه ساحری بتونه اونها رو از توانمندی خودشون خارج بکنه، این به کار. مرحوم شیخ طوسی هم بدون اینکه رد کنه یا نه میگه در این امور نمیشه به خبر واحد تمسک کرد. بله واقعیت اینه که با این خبر واحد نمیشه ما این امور رو ثابت بکنیم، ولی برای این چیه همچین خبری رو رد بکنیم، حالا لوفر است که بگیم سندش درسته، باید به یک یقین در حوزه کلام برسیم، یعنی در تعارض با یکی از معتقدات کلامی ما قرار بگیره تا بتونیم بگیم دروغه. ولی به صرف این که نظری گفته شده نمیشه گفت الزاماً این دروغ. مرحوم مجلسی البته ایشون قبول نمیکنه روایاتو، ولی یه طرح بحثی کرده و ایشون میگه که چرا بگیم دروغه. خب پیغمبرایی که قابلیت اینو داشتن که کشته شدن، کفار گرفتن اونها رو کشتن، خب به همون جهت هم میتونستن، همون جهت که میتونستن این پیامبران رو چیزخور بکنن بکشن، خب میتونن چیزخور بکنن مریضشون کنن، چیزخور بکنن اونها رو جادو کنن. یه وقت شما میگید جادو میکنن یک چیزایی که به خدا نباید نسبت بدن نسبت میدن، این خلاف پیغمبری است. ولی یه وقت مثلا کور میشه، خب یه پیغمبری رو که میتونسته فرض کن فلان ظالم بگیره نیل به چشمش بکشه کورش کنه، خب با جادو کورش کنه. میتونسته سرب به گوشش بریزه کرش کنه، خب با جادو کرش کنه. میتونسته یه کاری بکنه که این مثلا فرض کنید 5 شبانه روز به خواب بلند نشه، خب با جادو این کار بکنه. این اتفاق فاجعه آمیزی نیست که همچه اتفاقی یفته. این ایام کرونا بحثی بود که هر کی ائمه نمیدونم چیز مریض نمیشه، اینم میگفتن خب خودشون که مریض شدن پس اونم میشه. حالا این بحثایی که مقداری کراماتی است. ببینید در این که خداوند میتواند یا به تفضل ائمه میتوانند یه جای یه کسی رو مریض نذارن بشه، این توفه نیست. شما اینکه میتونه آتش هم نه ابراهیم رو نسوزونه، ولی هیچ تضمینی ندادن که همه جا جلوی هر نوع مرضی رو بگیرن که. بله کسی که متوسل بشود میتواند از 1000 آفت در درون حرم مسئول بمانه، ولی نگفتن هر کی میاد که مسئول میمونه که. این مقالطش اینه که چون اینجا یک عده ممکن است به تفضل شفا پیدا کنند، پس هر که می رود شفا پیدا می کنند، هر که می رود مریض نمی شود. این قصه دومش از اولی در نمیاد که در اینجا خب پیغمبرانی که در داستان هستن اولیا اینا اگر به وسیله سر دروغ به خدا ببندن این نمیتونه درست باشه، چون با در حقیقت فلسفه نبوت سازگار نیست. اما اگر نه مریض شن نتونن حرف بزنن، خب بتونستن پیغمبر رو بکشن، نمیتونستن جادوش کنن، اونا تفسیر جسته، خب اونا تفسیر ساعته. شما عکسو به تفسیر راحته همینقدر که نمیتونه عملا حرف بزنه دیگه، بیشتر از این کاری نمیتونه. اعتماد مردم به چی شاسته میره؟ چطور پیغمبر رو بگیرم چطور شکور کنن اعتماد تو هم به نمیره؟ آرام آرام، یعنی یکی گفتش که به قول چیز جفتی جفتی حرف نزنیم. زده میگم اون رو شو مسلم بدونید به این که اگر به خدا نسبت میدهد نسبت درسته، این مسلم. بیشتر از نسبت از انتقال پیام لازم نداره تو نبوت، اون شئون ائمه رو بقیه رو ثابت میکنه، تو از عدله دیگه ایه.
اونی که نبوت برش محتاجه همین انتقال همین و مورد گفتن کافی بود، بیشتر از این دلیل عقلی نداره. بقیهش ادله چی میاد؟ ادله کلامی دو مسئله میاد، اون میشه معارض نهایتا. اونی که ما باهاش داریم اینه که پیامبر در بیان رسالت الهی، یک در اخذ، دو در الغا، در دریافت مسئول از خطا باشه، در گفتن هم مسئول از خطا باشه. لذا در دریافت درست بوده، اینجاش هم درست بوده، یه مقطعی هم باعث شدن نه دریافت بکنه نه بتونه بگه. این حرفش که مرحوم آقای مجلسی گفته، علامه مجلسی، در اون که میگم خودشون نهایتا نپذیرفتن، ولی این شبهه رو مطرح کردن. صاحب حدائق این رو نمیپذیره و ایشون انتقاد میکنه به علامه مجلسی، میگه که نمیشه با جایگاه پیامبران نمیسازه و این نوع باعث میشه که بگیم ذهاب عقل، ولذا این سازگار است. ایشون نهایتا به نظر میرسه از استدلال عقلی هم با صاحب حاله، یعنی برهانی آقای با جایگاه نمیسازه در نداری. منتها یه نقطه رو صاحب حدائق میگه که اون نقطه ممکنه نقطه خوبی باشه و اون که ایشون بگه این ما با بقیه ادله نقلیمون سازگار نیست، نه ادله عقلی. ما روایات دیگه ای که داریم، روایات متعددی که ائمه رو ما فوق قدرت ساحر نشون میده، پیامبر رو دارای روح بلندتری نشون میده، این با اون روایات ما قابل جمع نیست، این در مقابل اونها ضعیف شاذه. خب بله، این البته بحث دیگه ای که ما روایت میگه نمیشه، این روایت گفته شده، بذاریمش در اداده هم، ولذا به حیث و نقلی بگیم که این قابلیت استدلال نداره. بعد همیشون یه احتمالی داده، گفته این حمله بر تقیه کنیم، بگیم این هم روایت بر تقیه است، که این دیگه از اون حرفای عجیب غریبه. تو اهل سنت این مسئله اینجوری است که اولاً اجماع داشته باشن که حتما پیغمبر قابل سحره، بعد هم الان یه کسی بیاد چیزی بگه که مثلا پیغمبر رو سحر کردن، چه تقیه‌ای بوده تو اون زمان، هرچی نمیشه. بحثی در رابطه با تقیه مفصل قبلا داشتیم که در این مورد مطرح شد. خب ببینید، در رابطه با سحر فقط اشاره به اون بحثی که ذیل بحث سحر داشتیم بکنم، فقط من باب این که دوستان یادشون باشه، ولی بحث رو انشالله جلسه فردا پی میگیریم. امروز من باب همین شروع کافی بود. در بحث سحر ما یه بحثی رو مطرح کرده بودیم، میگفتیم سحر اقسام بسیار متعددی ثبوتی داره. اگر دوستان اون جزوه های چیز نگاه بکنن، دقیقا صفحه 200 امروز داشتم نگاه میکردم، همین سال دیگه، این از اون سال های روزنامه نگاری بود، سال هفتم ها فرتاشید نداریم، چرا سال هفتم. بله ببینید، در اونجا ما میگفتیم که دخالت در امور عالم عین، گاهی اوقات میخواید بگید که، از اول بگم، سحر گاهی مدعاش اینه که فرد دخالت میکنه در عالم عین به غیر اسباب متعارفه، یعنی این که من این دفترچه آقای عباسی رو تبدیلش میکنم به مار، عمامش رو تبدیل میکنم به اژدها، یا اینکه در اون مواردی که داریم که مثلا فرض کنیم که یا اسد الله خز عدو والله، اون نقش پرده رو تبدیل میکنه به شیر، یعنی تصرف در عالم تکوین. اینو میگفتیم گاهی در جواهر این خواهد اتفاق بیفته، یعنی انقلاب ماهیت بدید. شما بدون اینکه بخواهید
کاری بکنید انقلاب ماهیت بدید. یعنی یک سنگ تبدیل به چی بشه؟ تبدیل بشه به مثلا آب. این رو گفتیم نمیشه، بحثی هم کردیم گفتیم دلیلی هم نداریم و به طور مفصل هم خونده بودیم گفتیم اینو معتقدیم این سر امکان نداره. اما گاهی اوقات در اعراضه نه در جواهر. اگه در اعراضه گاهی در غیر انسانه گاهی در انسان. در انسان هم گفتیم به دو صورته، یکی همون معروف چشم زخمه، حرف مریض میکنه کسی رو. گاهی اوقات هم نه غیر چشم زخمه. دوستان که بودن حاضرشون هست بحث مفصلی پیرامون چشم زخم خوندیم، روایات متعددی رو شد یه هفتن بیشترم شد که بحثای چشم زخم خوندیم که میگفتش که درسته. ما گفتیم به هر حال چند مسئله مورد قبوله، حالا غیر از عوامیش که میگن مورد قبوله احمد. اتفاقا هم یه بحثی هم همونجا بود که حسن انگال مریض شده بودن و چشم زخم خورده بودن و یه روایتی هم از روایتهای بهار بود که پیامبر آمدن و یه حرفی گفتن و گفتن اینو بنویسید و ببندید به بازوشون و نوشتن و خوب شدن. در رابطه با چشم زخم گفتیم دلیل داریم، حداقل دلیل روایی درون‌دینی بر پذیرشش داریم. اما در رابطه با غیر او ما نمیتونیم بگیم هست، نمیتونیم بگیم نیست. یعنی تطرف در عالم عین بدون اسباب متعارفش، ما تعریف سهر رو یا که مشه تعریف مفصلی ازش دادیم، الان نمیخوام وارد اون تعریف بشم، بدون سبب متعارف متداولش شما بیایید یک تصرفی در یک شی بکنید ولی نه در اینجا انقلاب ماهیت قدید بیایید، اعراضش رو عوض کنید. اینو میگفتیم نمیدونید، یوم که بشه یوم که نشه، ولی خب دلیلی هم بر وقوعش ندارید. نوع دوم اونی بود که تصرف در حواس ظاهره بشه که اسمش باشه رو شعبده. یعنی اینکه شما هیچ کاری در عالم خارج تغییر نمیدید، بلکه کاری میکنید طرف اشتباه ببینه. یعنی چشمندی میکنید. الانم الا ماشاءالله از این چیزا هست دیگه، نگاه بکنید و هم از تو اینترنت بگردید دیگه این بر مسئله شعبده یا چشمندی از این امور زیاده. یه کاری میکنن که حالا نمونه قدیمیش اینه که مثلا میگن سرعت باعث میشه شما دایره ببینید، معمول قدماش میگن. الا ماشاءالله الان هم که هست که افراد میان چشمندی میکنن، کارهایی میکنن طرف در حقیقت میزن. این ورودی حس شما رو مختل میکن. نوع سومش اونیست که شما قوای باطن طرف رو مورد تصرف قرار بدید، قوای باطنه او رو مورد تصرف قرار بدید. یعنی کاری بکنید که در فهمش اختلالاتی پیش بیاد. که این خودش دو نوعه. گاهی اوقات میان قوه متخیله او رو به دست میگیرید و کاری میکنید که او واقعیتهایی رو ببینه، مثل این آینه بینی ها. هیچی نیست، تو آینه چیزایی میبینه. گاهی اوقات هم کاری میکنید که یک چیزی به او القا بشه، نه اینکه اساسا چیزی رو از واقعیت ببینه. در نوع این آینه بینی ها و اینا رو اشه باشه و هیپنوتیزم طرف قوه او رو در نظر میگیره که بخواد واقعیت های رو بر شما نقل بکنه. اون نوع دیگه شم اینه که طرف همینه، واقعا فکر میکنه اینجا نشسته فکرمون آسمون داره میترکه، اینجا نشسته یه صداهایی به گوشش میاد. همین موردی که در رابطه با روایت پیامبر نقل شده بود، خب همین بود که فرموده بود که پیامبر فرموده بود که نه من اینجا به جبرئیل من نرفتم جایی ولی فکر میکنم رفتم، نرفتم پیش همسرانم ولی فکر میکنم رفتم. این در حقیقت چیزی از حواس ظاهر منتقل نمیشه قوای باطن تصرف در شده باشه. به این بیان انواع و اقسامش که در سحر در همونجا بیان کرده بودیم دیگه حالا اونجا رجوع میکنیم، ما چون بحث سحر رو بحثمون نیست. این شأن نزول نقل شده برای این دو صورت ما بین معجزه و سحر فرق گذاشته بودیم، بین سحر و کرامت هم فرق گذاشته، یعنی گفتیم سحر، کرامت و معجزه فارقه هایی با هم دارن. می گفتیم نمیشه نگاه بکنید یه بحث مفصلی اونجا دیگه، من الان نمیخوام که این مواردش اونجا اووردیم، روایات متعدده هم بود ببینیم آیا به نقل ها و اینایی که اووردیم میشه یا نمیشه. این مورد رو گفته بودیم که احیایی نمیتونه بکنه، ساهر تمام حتی روایت بود که میگفت از اف عظمی که بتونه این کار رو بکنه، نمیتونه حرم رو، نمیتونه مشکل رو از خودش باز داره، میتونه در این گریبه. حالا نگاهی به اون دو زوات بحثمون بکنه، طولانی هم البته نه دو تا ظاهرن با اصلا در مواردی هم دارن که دو تا با هم وارد شده، یعنی دو تا مورد حالا اینا بذاریم مشهر نزولش رو بگیم. در رابطه با این آیه این سوره دو تا بحث نسبتا مهم داره که بحث فراتر از خود این سوره است. یکی بحث قوله که اساسا قول که خیلی هم مهمه و اون که آیا بسیار هم خواستن همین رو این بحث جدید بحث زنبور و توتی که بحث همین رؤیای رسولانه این رو با همین رد بکنن. و این قول، جایگاه قول در قرآن فقط هم آیا چهار تاست؟ برخلاف همه هم که فکر میکنن چهار سوره داریم که با قول شروع میشه، پنج داریم، یکی هم سوره جنه که با قول شروع میشه و برای پنج قول، حالا ما چهار قول شده بودیم، بعد شما یه گام جلوتر بودید. اما خود قول در قرآن بسیار زیاده. یکی بحث این قول رو مطرح کنیم به اندازه که البته وسط جلسمون هست، یکی هم بحث جنه که این هم این روزا دوباره مطرحه، به این که جن آیا یه موجود دیگریست یا همین سیاه‌پوست و سپیدپوسته. این اخیراً هم یه اعتراف شدن این مطلب رو مطرح میکنن. خاطرتون باشه بحث جن رو ما در بحث سحر یه بحثی ازش گفته بودیم، اونم یه اشاره بهش بکنیم تا اینش بعد اون وقت وارد جزئیات خود سوره بشیم.